موقع ما اینو دیدیم از درآمدش رضایت داشت و اتفاقا پیشنهاد هم میداد به من که کارمندی رو بذارم کنار و برم توی این کار که من علاقه نداشتم.
صبح خیر، 7:30 صبح، حداقل از شروع پاییز تلاش کنیم که خلاقانه به کسب و کارمون، زندگیمون، سال تحصیلی نگاه کنیم.
گفتگوی خبر روز در کوتاه‌ترین زمان به روزترین باشید.
صبح بخیر هموطنان عزیزم. میدونید که از 31 شهریور تا 6 مهر ماه هفته دفاع مقدس هست و جا داره واقعا یاد و نام و خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی بداریم و امیدوارم که قدردان همه جانفشانی ها و همه هدایا و دستاورد هایی که این عزیزان با اهدای خون خودشون به کشور و مملکتمون دادن باشیم و یکی از نشانه های همین قدردانی برگزاری یک سال تحصیلی پربار و متعهدانه است که قطعا میتونه متضمن آبادانی و سرافرازی ایران عزیزمون باشه. آقای خیرخواه، بریم سراغ گفتگوی این بخش.
بسیار خوب، داشتین شما اشاره میکردید به این مطالب و به ویژه که حالا در دومین روز از هفته دفاع مقدس هستیم با گرامی داشت این هفته، 45 سال از دوران در سپری میشه و دورانی که تازه انقلاب اسلامی به دست مردم عزیز ایران پا گرفته بود و در حقیقت سیاهکاری قدرت‌های جهانی به سرکردگی رژیم بسرا اون حادثه تلخ رو برای ایران رقم زد. اما این موضوع رو، یعنی آنچه که سبب وحدت و همدلی بیشتر مردم قدرت گرفتن در پس ایمان به راهی که انتخاب کردن و وحدت رویه‌ای که تحت رهبری بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام اتفاق افتاد، تاریخ قابل فهم همه ما هست و یک پلی زدن مردم به امروز که در معاصر ما در جنگ تحمیلی 12 روزه گویی همون روزها تکرار شد و همه مردم در پای کار و در صحنه هستند و در این حال یک وحدت و قدرت ملی دوباره شکل گرفت. بیشتر در این باره صحبت میکنیم. مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس همراه ما هستن، سردار کوشک جهرمی. سلام و صبح بخیر میگم و عرض تبریک به مناسبت این هفته.
سلام علیکم، صبح جناب عالی و همکاران عزیزتون، همه مردم عزیز و شریف سرزمین عزیزم ایران سربلند، بخیر و تبریک عرض میکنم فرا رسیدن هفته گرامی داشت رشادت ها و شهادت ها و شجاعت ها و مردان مردی که در سختی شرایط این کشور قد علم کردند و از طرفدارات این کشور، از ارتش ها، از مردم دفاع کردند.
خیلی متشکرم. من یک اشاره خیلی کوتاهی کردم که این روزه خیلی نظرات رو به خودش جلب کرده و ما شاهد گزارش و مقاله و اظهار نظر هم هستیم. به نظر میرسه که ماهیت هوشمندی و درایت و باور ملی ایرانیان همچنان همون است که در 8 سال دفاع مقدس اتفاق افتاد و در این 12 روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی آمریکا هم خودش رو نشون داد. ماهیت و عنصر اصلی و بطن این قدرت رو چی میبینید؟
ما ببینید این دفاع مقدس یه جا آقا فرمودن همه اون خیرات و برکات که کشور ازش متنعم شده از این قله جوشان دفاع مقدس 8 ساله برمیاد. یه شباهت هایی با این دفاع مقدس، در واقع دفاع مقدس 12 روزه، یه شباهت هایی با اون دفاع مقدس داشت، هم در دفاع هم در جنگ. اولا جنگ عمل جنایتکارانه، دیدید ما وارد جنگ هم نکنیم بشیم، اونا وقتی تصمیم بگیرن جنگ را تحمیل بکنن تحمیل بکنن. اولین شواهدشی بود که چه صدام که به تحریک آمریکایی ها میدون اومد، چه خود آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی، اینا برای سه هدف اساسی در واقع برنامه موارد شدن: نابودی سرزمین ایران و تجزیه ایران، در واقع نابودی انقلاب اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی، و ناامیدی و از هم پاشیدن و از بین بردن مردم عزیز و شریف ایران. پس یه شباهت. حالا دفاع ما چه شباهتی دفاع 12 روزه با دفاع مقدس داره؟ در او دفاع مقدس و این دفاع مقدس اولین و مهمترین عنصر مردم اومدن میدان. حالا یه موقع میرفتیم پشت خاکی، اینجا چیکار کردیم؟ اینجا با هم یک دل و هم صدا بودیم در این ایام جنگ 12. دومین عنصر که به در واقع ما به چه امروز چه این جنگ دفاع 12 روزه چه دفاع مقدس، ما بر اساس ارزش ها و تعالیم دینی از کشورمون، از در واقع هویت خودمون دفاع کردیم. سومین عنصر که بسیار حیاتیه، مردم ید واحدشون هم برای در واقع حفظ سرزمین آبا اجدادیشون، چه در دفاع مقدس چه اینجا. اما همه این سه عنصر تحت مدیریت و رهبری امامین انقلاب با هم منسجم شد، شکل گرفت و این دفاع جانانه و ارزشمند برای کشور ما رخ داد و که امروز ایران اسلامی دکه هستن، هم مردمش، هم خودش، هم فرهنگش، آیینش، در میان ملل جهان و آزادگان جهان امروز افتخار میکنن که یک کشور به نام جمهوری اسلامی با مردم عزیز و هوشمند و به تعبیر جناب عالی پابکار و رشید و شجاع در مقابل استکبار و ظلمه استکبار و سگ هار منطقه اینچنین ایستادگی کردن.
یک صحبتی رو میخوام، حالا البته اشاره که من کردم میخوام به توجه شنوندگانمون رو جلب بکنم به یک گزارش جالب که حالا یک روایت تازه و نوی هست، مصور و مستند، در صفحه 14 و 15 روزنامه فرهیختگان امروز به چاپ رسیده با عنوان ایران در قلب تل‌آویو چه کرد. این گزارش رو خواهش میکنم که شنوندگان بخونن، معلمان به خصوص بخونن. چرا دارم میگم معلمان؟ به خاطر اینکه یک روایت ساده و عمیق از ارق ملی ایجاد کردن توسط معلمان در بچه ها اتفاق میفته. این چگونه میتونیم به بچه های امروز در مدرسه که روز اول آموزش هست آموزش این وطن دوستی و درک عمیق احترام به این ریشه و پایگاه و جایگاه رو هم ازش استفاده ببریم؟
خب منم تبریک عرض میکنم به همه فرهیختگانمون در حوزه آموزش، تعلیم و تربیت، چه مدارس، چه دانشگاه ها، چه حوزه‌های علمیه، چه همه اونجایی که از امروز کار پرورش نت و آماده سازی این نت برای انشالله فتح قله‌های بیشتر دارن انجام میدن، تبریک عرض میکنم و به خود دانشجو و دانش آموزا تبریک عرض میکنم. ببینید، انتقال مفاهیم ارزشی نیازمند تلاش و سخت‌کوشی به اون کسی که میخواد این مفاهیم را انتقال بده. لاجرم باید امروز به سیستم های انتقال مسلط باشه. میگیم هوش مصنوعی، میگیم ابزارهای انتقال مفاهیم ارزشی. من به نظر خودم میرسه یکی از راههایی که میشه این انتقال مفهوم را ساده‌تر، روان‌تر، سریع‌تر و دلچسب‌تر و جذاب‌ترش کرد، خود در واقع موزه های دفاع مقدس که در سراسر کشور در مرکز استان ها ایجاد شدن، به اضافه آثار مربوط به خود شهدا، آثار مربوط به در واقع که در منازل خانواده های معظم شاهد هست، به اضافه این که معلمان عزیز بتونن در قالب داستان به روایت. میدونید ما ایرانی ها ذائقه شنیداریمون بسیار فعاله، مخصوصا وقتی در قالب روایت و داستان و پردنگار و در واقع استفاده از این شیوه ها بهتر میتونیم این مفاهیم ارزشمند و عمیق را
انشالله
منتقل کنیم. ما در خدمت
خیلی ما. متشکرم از سوزیتون سردار کوشکی جهرومی، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت در استان فارس.
متشکرم از شما، ممنونم. یادونم خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که اقدام و عمل ما طوری باشه که شرمنده شهدا نشیم.
حالا خاک وطن چقدر میارزه که جونش رو کف دستش گرفته، تو برج دیده بانی لب مرزه، به دریا میزدن تو جنگ و توفان، جوونامون دل دریایی چه مردایی که رفتن تا بمونی، باید پر کرد جای خالیشونو، از اون اول تا امروز و فردا قرار عاشقیمون برقراره، تا وقتی عشق توی قلب ما هست همیشه مشتمون پر اقتداره.
صبح خیر، ساعت هامون رو با هم تنظیم کنیم. 7:42 صبح.
گفتگوی خبر روز.
امیدوارم صبح خوب و با نشاطی رو آغاز کرده باشید و این اول مهر برای همه ما نشانی از مهر و محبت و آشتی و صفا و صمیمیت باشه، تو امان با یک نگاه تیزبینانه به زندگی.
جان بر جاودان خورشید زرین خراسان خراسان.
روزی نو رو آغاز کردم برای تلاشی دوباره،
ببین صبح اومده باز میدرخشه، خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه، چشمای معصوم چشمای معصوم.
روزی نو رو آغاز کردم برای حرکت و پویایی، از سر گرفتم امروزم را تا از خانه نعمتهای بیشمارت به دنبال روزی نو باشم.
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو. دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو، بیا با هم بخونیم روز از نو روزی از نو.
صبحتون بخیر. امروز داریم در مورد کسب و کارها صحبت میکنیم که مرتبط هستن با مدارس. برخورد با دانش آموزان همیشه برای والدینشون یه چالش‌هایی رو به همراه داشته. ترغیب بچه‌ها به درس خوندن، پیدا کردن یه راهکار برای مقابله با استراب، پرخاشگری، لجبازی، احیانا اختلالات یادگیری در اونها، همه اینا نیاز به مشاور داره و این نیاز برای والدین پررنگ‌تره. ارائه مشاوره‌های حضوری یا تلفنی هم از جمله کارهایی که میتونه برای والدین و دانش آموزان مفید باشه. مشاوره‌های فردی، گروهی برای کمک به حل مشکلات رفتاری دانش آموزان هم میتونه کارساز باشه. اونایی که تو این رشته‌ها فعال هستن فقط کافیه برای کسب و کارشون یک ارائه خلاقانه طراحی کنن.
سلام علیکم، سلام بر مهر، سلام بر معلم و آقا جناب. من رادیو اقتصاد من روشنه، همه میان خاطره میگن آقا نکنید این کارو، ما رو نبرید 55 سال 60 سال پیش. آقا ما پیاده میرفتیم مدرسه، کیفمون یه دونه از این نایلکسای نایلونی بود، کیسه نایلونی بود، بعد خرجی نداشتی، اصلا پدر مادر خیالشون راحت بود. دور مدرسه ما تیم خاردار بود، هر سال یه دونه پایه چوبی به قطر 6-7 سانت به طول 2 متر از همون درخت خودمون میبردیم یه مدرسه که اون تیم خارداره سر جاش بمونه. خب ما اینا رو میگیم بعد دلتون میسوزه ها. من یعقوبی هستم از استان گیلان. یا علی خدا.
آی یعقوبی، حالا بعضی رو میذاشتن توی نایلون. من یادمه مثلا توی شهرهایی که دوچرخه زیاد سوار میشدن مثل اصفهان، آقا پسرهایی که میرفتن مزی 3-4 تا کتاب دفترشون رو با کش میبستن جلو چرخشون، یعنی کیف مدرسه و این همه لوازم و تحریر و اینا معنایی نداشت. حالا شما میگین با پای پیاده، بعضیا میگن با دوچرخه، ولی واقعا از جمله خدماتی که میشه تو ایام مدرسه به دانش آموزان ارائه داد، سرویس رفت و برگشت مدرسه برای دانش آموزانی که والا فاصله مدرسه تا منزلشون زیاده و والدین نمیتونن خودشون بچه‌ها رو به مدرسه ببرن. این سرویس مدرسه هزینه خوبیه تا خیال والدین از رفت و آمد بچه‌ها راحت بشه. یعنی امیدوارم یه زمانی انقدر ما عدالت آموزشی در کشورمون ایجاد بشه که مردم تفکیک نکنن مدرسه ها رو. مثلا بچه داره غرب زندگی میکنه، بره شرق مدرسه، نزدیک محل زندگیش بتونه مدرسهش رو انتخاب کنه. ما از این اتوبوس مدارس ببینیم که همه جای دنیا هست، ترافیک رو کمتر میکنه، با اصول و قاعده و استاندارد حرکت میکنه، دانش آموز و والدینش هم خیال راحتن از این که بچه سالم میره سالم برمیگرده. ایشالله که ما به این استانداردها نزدیک بشیم. بریم گزارش لیلا علقمند رو بشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه روزی نو، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این بخش گزارشی میخوام بریم سراغ یه دختر خانومی که اسکیت سواره. سلام علیکم.
سلام.
چطور شما؟
خوبم.
چیه تو دستت تو خلاص؟ با کی اومدی؟ مادر بزرگ. درسته. اسمت چیه؟ چند سالته؟
سارا هستم.
سارا چند سالته؟
سلام.
10 سالته.
دارم میام تو 11.
خب معدل چند شد؟
20.
مادر بزرگ، نوه پسری دختری؟
دختریه. بله.
خب خیلی عماله. چند سالتونه؟
من 61.
چند تا فرزند؟
دو تا دختر یه پسر.
شغلتون چی بوده؟
من خانه‌دارم.
خانه‌دار. هیچ وقت دوست نداشتین که کار کنین؟
بله خیلی زیاد.
هنری هم دارین که بشه روش مثلا انرژی بذارین کسب درآمد؟
خب من به صورت کوتاه مثلا یه سری خیاطی یاد گرفتم، قالی بافی یاد گرفتم، ولی علاقه خودم از ابتدای جوانی معلمی بود که متأسفانه فقط سر نوه‌ها و بچه‌ها پیاده کردم دیگه.
آفرین. سر نوه‌ها چیکار می‌کردین؟
ولی الان اون یکی نوه‌ام تقریبا 15 سالشه، با ریاضیشو باهاش قشنگ کار می‌کنم، احتیاج به معلم ریاضی نداره. ریاضی عربی اینا رو
حالا شده که مثلا تو همین تو فضای مجازی یا چه می‌دونم بین مامانا بگید اگر کسی خواست معلم ریاضی من باشم؟
چرا نه؟ آخه خب معمولا هم تخصص براشون مهمه، هم سابقه ای که مثلا بالاخره دبیر باشی، یه موردی داشته باشی، یه برنامه‌ای داشته باشی که بتونی خودتو معرفی.
تو امتحانش کرده بودی؟
خیلی. من قبل از نواهام خب خیلی از همسایه‌ها بچه‌هاشون مثلا بهشون آموزش میدم، البته مجانی دیگه، فقط در حدی که بلد بودم دیگه و خیلی هم راضی بودن اونا.
الان با توجه به اینکه ماه مهر شروع شد دیگه، ماه مدرسه، اگه دوستش یه کسب و کار کوچیکی تو همین ماه راه اندازیش میکردی، به نظر تو حوزه مدرسه و اینا با توجه به توانایی خودت چی میتونست باشه؟
فکر کنم آشپزی موردیه که بیشتر خانوما مخصوصا دخترای جوان شاید علاقه من باشن.
آشپزی چی؟
غذاهای سنتی رو بیشتر من وارد هستم.
چی کار میکردی مثلا؟
همون بوفه بذارم تو مدرسه و شرایط اینجوری که بچه ها، چون حتی من میبینم مثلا نوه خودم ماکارونی میگرفت از مدرسه، ولی تو خونه هم ماکارونی با خیلی از مقلبات درست میکردیم مثلا زیاد موره، ولی مال مدرسه بیشتر براش جلب توجه میکرد و اینا، حتی حاضر بود هزینه‌ای بپردازه اونو.
گرونه.
تو نه مریمو میگم. بعد چیز دیگه واقعا فکر میکنم اگه خونگی باشه و به اون صورت سیستماتیک مثلا تو مدرسه و اینا بچه‌ها خیلی شوق و ذوقشون بیشتر میشه. شاید خونه براشون دیگه یه نواخت شده، زیاد براشون چیز نیست. ولی تو مدرسه
اینجوریش کردی؟
نه.
اگه شرایط مهیا بود این کارو میکردی؟
حتماً حتماً. چون واقعا از یه سنی مخصوصاً از 50 به بعد خانوما هم افسردگی میگیرن. من خود من به شخصه فکر میکنم از بیکاری افسردگی میگیره آدم. میگم اگه آدم یه کاری داشته باشه، یه مشغله‌ای داشته باشه، سرگرم باشه.
سرگرم باشه.
میگه من که هر روز دارم میارم تو. سرگرم باشه خیلی هم برای روحیه‌اش خوبه. درآمد که خیلی بهتره.
خیلی
سلامت باشین، قربونی شما.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش گزارشی امروزمون. همچنان برای موجفه مدفنادهش همراه ما باشین.
آغاز سال نو آشادی و سرور، هم گوش و هم زبان حرکت به سوی نور. آغاز مدرسه رفت شکفتن است، در زنگ مدرسه بیداری من است. در دل دارم امید، بر لب دارم پیام، هم شاگردی سلام، هم شاگردی، هم شاگردی سلام، هم شاگردی سلام، هم شاگردی سلام، هم شاگردی سلام.
صبحتون بخیر باشه، اول مهرتون مبارک. ما نگاهمون به هر اتفاقی نگاه اقتصادیه و این شروع بزرگ و شروع بی‌نظیر، شروع سال تحصیلی جدید با تجربه فراوانی و گستردگی که داره، از ظرفیت‌های بالای اقتصادی و کسب و کاری برخورداره. موضوعی که امروز راجع به صحبت کردیم و کافیه یکمی نگاهمون خلاقانه باشه تا بتونیم هم به ارائه خدمات خوب و درست در واقع این اتفاق رو نزدیک کنیم، هم که برای خودمون یک کسب و کاری را بندازیم. آقای خیرخواب، بریم سراغ گفتگو.
خب چیزی که شما از آغاز برنامه اشاره کردید به شنوندگان، خانم اکبری، فرصت‌های اقتصادی کسب و کارهای کوچک مرتبط با مدرسه. من میخوام بگم که این دایره بسیار بزرگی است. از طراحی و معماری یک مدرسه استاندارد که ویژگی‌های کلاس‌ها، محل تفریح، استراحت، ورزش و خدمات آموزشی رو داشته باشه تا محل استقرار معلمان، کتابخانه، آزمایشگاه، همه اینا شروع میشه تا برسه به قلم استاندارد، کیف استاندارد، نمیدونم حالا سرویس خدمات اجتماعی که انجمن اوریا،
آموزش استاندارد.
آموزش استاندارد رو بذارید من براتون
بزنیم موضوع راجبش صحبت کنیم.
بله بله، یک چیز بسیار بسیار مهم. امروز آخه دیدم که در یکی از روزنامه‌ها راجب تربیت هم صحبت کرده بودن که واقعا پرورش هم بسیار مهمه. تا برسیم به کیف و کفش و غیره و ذلک، مدرسه استاندارد باید مطرح بکنیم و درباره‌اش صحبت بکنیم و همگان رو آگاه کنیم از اینکه کسب و کارهای مختلف گرده هم بیان و بتونن برای ایران مدارس استاندارد بسازن. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم و جنبه‌های مختلف این فرصت‌های اقتصادی با آقای دکتر فدایی منش، کارشناس مشاور کسب و کار. سلام آقای دکتر، صبح بخیر.
آقای دکتر سلام و صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر باشه، در خدمتم.
مدرسه‌تون یادتون آقای دکتر؟
از صفر تا صدش بله کامل.
چه خوب می‌کنید. یعنی معلم کلاس اولتون هم یادتونه؟
معلم کلاس
اول. بله، احتمالاً خاطرم از خانم فهیمی فکر می‌کنم.
آها، بسیار خوب. من معلم کلاس اولم یادم هستش که آقای عموزاده بود. چقدرم دوستش داشتم، چقدر ریاضی دوست داشت، ولی من اصلا به سمت ریاضی نیومدم. امیدوارم که این خاطرات به ما کمک بکنه که مدارس رو هم ارتقا بدیم. بیشتر درباره موضوع امروز بشنویم از شما.
خواهش می‌کنم. من با محوریت کسب و کار در واقع صنایع کوچک می‌خوام صحبت کنم.
بله.
مبناش رو می‌خوام از اینجا شروع کنم که تفکر تولید کننده و کارآفرین اگر تغییر کنه و به روز بشه، که خیلی وقتا ما جا میمونیم از سبک و سلیقه‌ای که دانش آموز میخواد، از اتفاقاتی که تو دنیا داره میفته و دانش آموزان دارن رصدش میکنن، به هر حال باش ارتباط گرفتن و دنبال میکنن. این تغییرات که در جهان اتفاق میفته، در کشور ما هم به تبعش اتفاق افتاده، باعث شده که سلایق دانش آموزان به شدت تغییر کنه، هم تو سیستم یادگیری، هم تو سیستم پوشش، هم در تفریحاتشون، هم در سیستم های مهارت آموزیشون. روش های جدیدی رو تو ذهنشون دارن و دنبال میکنن و اون رو میطلبن. اما اگر تولید کننده و کارآفرین ما اینو درکش نکنه، این ارتباط برقرار نمیشه و اساساً محصولات و خدماتی که ما ارائه می‌کنیم دانش آموز پسند نخواهد شد و اون وقت موجب شکست این کسب و کارها خواهد بود یا فروشاشون کم خواهد شد. از اینجا شروع می‌کنم که در واقع تفریحات میره به سمت برنامه‌های خاص بسیار یه خورده چالشی‌تر، یه خورده ماجراجویانه، یه خورده اردویی‌تر، تورهای تخصصی‌تر با نظارت‌های ویژه و امنیت و حفظ تمام اصول استانداردهای مختلف. یا تو حوزه آموزش میره به سمت متاورس، میره به سمت پادکست، داره میره به سمت هایی که شاید کشور ما توش باید خیلی تلاش بیشتری کنه تا بتونه پاسخ بده مهارت آموزی که دانش آموزان امروز میطلبن و اونا نگاهشون لحظه به لحظه به موضوع یادگیری با ما تفاوت داره. ما میشستیم عمیقا سر کلاس ها به صورت حضوری هستید و دنبال میکردیم و هنوزم تمایل داریم و به عنوان والدین ما هنوز نگاهمون این هستش که درس تنها عامل موفقیت زندگی انسانه، در حالی که دانش آموزان اینا رو دارن کم کم رد میکنن و الان میگن درس یکی از عواملی که ما نیاز داریم بخونیم.
یعنی به عبارتی میان فرمایشون به عبارتی با محصولات خلاقانه مورد نیاز رو باید بشناسیم که بتونیم تامین کنیم و در این حال مسیری که اونها علاقمندن در رقابتی که در دنیای امروز هست بشناسیم.
به شدت اینطور هست که کتاب صوتی مثلا ممکنه تمایلی بیشتری دارن تا کتاب متنی که ما میخوندیم. یعنی ما اصلا من هنوزم کتاب در واقع چاپی میگیرم میخونم، اما دانش آموز امروز کتابای آنلاین دوست داره بخونه، دوست داره کتاب صوتی گوش کنه، دوست داره که پادکست ویدیو ببینه، یه چیزایی که در واقع کوتاه کوتاه بهش مهارت ها رو بیاموزه. یه کتابی منتشر شده با عنوان عمق یا وسعت که میخواد بگه الان خیلی ها رفتن تو مدل وسعت، یعنی به جای اینکه عمیق مطالعه کنم مثل ما که قبلا رو می‌رفتیم این کارو می‌کردیم، الان وسعت یادگیری، تنوع یادگیری و شکلش تغییر کرده و این کتاب واقعا خوندنی هست و این نگاه تولید کننده رو باید ببریم به سمت دیگه‌ای که مثلا برای ما بسته‌بندی ها اگرچه مهم بود ولی الان برای بچه‌ها خیلی بسته‌بندی کالا مهم‌تر از
درست بیشتر. این چیزی که اشاره می‌کنه دایی دکتر یه سمت دیگری هم داره، نظام تعلیم و تربیت. نظام تعلیم و تربیته که میگه که آیا باید فقط لوازم تحریر داشته باشیم یا فقط به کیف و کفش و اینها بپردازیم یا فقط یه تخت سیاه معمولی است یا اینکه اینها میتونن مدرن و پیشرفته بشه. من در ابتدای مصاحبه با شما از مدارس استاندارد گفتم. مدارس استاندارد واقعا دنیای سرمایه‌گذاری‌های نوین و جدیده و انعطاف‌های بزرگی پیرو فرمایشات شما داره. اونجا میتونیم اینها رو دنبال بکنیم و بچه امروزی تحویل بدیم برای آینده‌ای که بشه.
و اینقدر تمام دنیا راجع به این موضوع سرمایه‌گذاری کرده و طرح‌های درستی ارائه داده که ما دیگه فکر می‌کنم برای اون طرحش خیلی نباید هزینه کنیم، فقط باید ایرانیزش کنیم و در اجرا بتونیم.
برای کشور ثروتمندی مثل ایران به نظرم این خاص طبیعی است.
بله، یه تحول در نظام آموزشیمون قاعدتا لازم هست و اتفاقا یه بود این قصه خیلی هم مهم، مسئولین ما هستن تو این حوزه که بتونن خودشون رو بروز کنن.
بله،
وقتی از دانش آموز جا میمونیم ما به جای
ضرورت ایجاد در واقع این فضا باید در نگاه مدیرانمون ایجاد بشه. آقای دکتر لذت میبریم با شما گفتگو میکنیم ولی زمان این فرصت رو از ما میگیره، باید باهاتون خدافظی کنیم.
خدا نگهدار.
متشکرم.
دکتر فدایی منش کارشناس مشاور کسب و کار صحبت کردن با ما. این در حالی است که استاندار تهران گفتن 3000 کلاس درس خانم اکبری در تهران با خروج اتباع خارجی آزاد شده و در تهران 2 میلیون دانش آموز به کلاس ها رفتن و آموزش پرورش هم امسال 60,000 معلم جدید داره. امیدوارم اونها اونو باشن که آقای دکتر گفتن.
آره، امیدوارم اتفاقای خوب بیفته. ممنونم ازتون های خیخا. فردا 6:30 صبح بهتون سلام میکنم. خداحافظ.
لحظه‌ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
موسیقی تونستم بخوام از خدا یکی مثل تو رو بده، من حالم خوبه باهات، نمیشم از اون چشای تو زده. من برا جونم که رفت که میخوایی به فهمیات،